بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلى الله على محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد. در ادامه گفتگوها و مباحثی که خدمت دوستان و سروران ارجمند داشتیم به مطالب فصل اول از مرحله نهم کتاب بدایت الحکمه می پرداختیم که مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در این فصل اولا به تعریف سبق لحوق پرداختن و بیان داشتن که سبق لحوق در واقع معناش به این نفع خواهد بود که هنگامی که دو امر موجود در مقایسه با یک مبدأ مشترک وجودی یکی از اونها بهره‌مندی داشته باشد در نسبت با آن مبدأ ثالث که دیگری دارای آن اندازه از بهره‌مندی نباشد. وقتی این کلمه آن اندازه رو به کار میبرم میخوام مفهوم کمال و نقص رو بیان کنم، یعنی میخوایم بگیم هر دو شی بهره‌مندند نسبت به اون مبدأ وجودی، اما یکی از اونها بهره‌مندی دارد که دیگری واجد آن نیست. و بعد در کنار همین تعریفی که از سبق لحوق بیان کردن که به وجودی که دارای بهره‌مندی بیشتری باشد سابق و مقدم و به وجود دیگری که بهره‌مندی کمتری داشته باشد وجود لاحق و متأخر گفته میشه، در کنار این دو معیت رو هم تعریف میکنن و اون در فرضی هستش هر دو امر موجود در مقایسه با مبدأ ثالث نسبت مشترکی داشته باشند که در بهره‌مندی تفاوتی وجود نداشته باشند و اون هم در فرضی که می توانستند تفاوت رو ایجاد بکنند، که به این در واقع نسبت معیت گفته میشه و به دو امر موجود معان اطلاق میشه. مرحوم علامه طباطبایی پس از اون به انواع سبق لحوق ها پرداختن، بیان داشتن که آقایان فلاسفه، حکما و متکلمین بل استقرا انواعی برای سبق لحوق بیان داشتن، یکی از اونها رو سبق لحوق زمانی در واقع بیان کردن که در واقع سبق لحوق میان اجزاء زمان و یا حوادث زمانی هستش، ملاک رو نسبت به زمان داشتن معنا کردن، ولی خود عرض کردیم خود مرحوم علامه طباطبایی بعدها در کتاب نهایت الحکمه ملاک سبق لحوق زمانی رو تغییر میدن و اکثر قوتن و اقل قوتن نسبت به اجزاء پس از خود ملاک سبق لحوق قرار میدن. و منها از سبق و بتب، یکی از اونها سبق و بتب بود که عرض کردیم تقدم علت ناقصه در وجود بر معلول تقدم بتب گفته میشه. ملاک این تقدم تأخر ما عرض کردیم میزان بهره‌مندی از وجوده، چون که علت ناقصه برای اینکه معلول موجود باشد لازم است اما شرط کافی نیست. بنابراین میتوان فرض کرد مواردی که علت ناقصه موجود است اما معلول موجود نیست، این یعنی بهره‌مندی علت ناقص از وجود مقدم و سابق بر بهره‌مندی معلول هستش. و نوع سومی از قسم سومی از سبق لحوق، سبق لحوق بالعلیه هستش و اون تقدم علت تامه هستش بر معلول. همون گونه که میدونید علت تامه با تحقق وجود علت تامه معلول هم محقق میشه، بنابراین علت تامه و معلول در بهره‌مندی از وجود داشتن با هم تفاوتی ندارن. اون تفاوتی که میانشون وجود داره در وجوب وجود هستش، که علت تامه در مقایسه با وجوب وجود داشتن مقدم بر معلول هستش، یعنی معلول وجوبش را از علت تامه میگیرد اما علت تامه این گونه نیست. بنابراین به این معنا و ملاک ما میتونیم بگیم علت تامه سابق بر معلول هستش و مقدم بر اون و معلول مؤخر و لاحقه. نوع چهارمی که مرحوم علامه طباطبایی، قسم چهارمی که مرحوم علامه طباطبایی برای انواع سبق الحقوق بیان میکنن، سبق الحقوق بالماهیه هستش. گاهی اوقات هم بهش به سبق و تقدم به تجوهر هم گفته میشه. خاطر مبارکتون باشه، ما در مباحث علیت که انواع علت و معلول رو خدمت دوستان و سروران ارجمند در فصل دوم از در واقع مرحله هفتم بیان میکردیم که بحث از انقسامات علت بود، یکی از تقسیم هایی که برای علت معلول بیان کردیم این بودی، گفتیم تنقسم العله الى داخلیت و خارجیه. علت بر دو نوع علتهای داخلی و خارجی هستش. به علتهای داخلی گفته بودن علل قوام، یه خاطرتون باشه. اینجا هم وقتی حرف از سبق بالماهیه و یا تقدم به تجوهر گفته میشه، میخواد بگید که شما در فضای ماهیات، دقت کنید این تقدم و تأخر در فضای ماهیات هست، میفهمیدید در فضای ماهیات با قطع نظر از بحث وجود، اگر برای خود ماهیت یک تقرر و ثبوتی شما در نفس الامر قائل باشین، میبینید که علل قوام یک ماهیت بر خود یک ماهیت مقدمه. علل قوام خاطرتون باشه گفتیم چه عللی میشه؟ علل قوام علل مادی و سوری. اینها علت قوام دونستشون در مقابل مثلا علتهای خارجیه که علت فاعلی و علت غایی هستش. می فرمان که شما برای ماهیت در نفس الامر یک نوع ثبوت و تقرری در نظر بگیرید، در همون ثبوت و تقرر علل قوام این ماهیت یعنی جنس و فصل ماهیت نوعیه بر خود ماهیت نوعیه مقدم هستش. یعنی برای اینکه ماهیت نوعیه در اون ظرف ثبوت و تقرر تحققی پیدا بکنن، اول باید ماهیت جنسیه و فصلیه در واقع محقق بشه، بعد ماهیت نوعیه. یعنی اول باید علل قوام تقرر پیدا بکنن، بعدش ماهیت نوعیه تقرر پیدا بکنه. به این نوع تقدم و تأخر جنس و فصل بر ماهیت نوعی تقدم و تأخر به تجوهر گفته میشه. اینجا منظور به تجوهر یعنی میخواد یه حقیقته در واقع ماهیت نوعی مؤخر از حقیقت علل قوامون یعنی جنس و فصل یا ماده و صورت هستش. میخواد این نکته رو به شما منتقل بکنه. این یک نوع هستش. نوع دیگه ای از تقدم به تجوهر هم تقدم خود ماهیت نوعی بر لوازم ماهیت هستش. مثلا شما عدد 4 رو مقدم بر زوجیت میدونید، از این جهت که الاربعه میشه ماهیت نوعی شما، زوجیت جز لوازم ذات محسوب میشه. این هم یک نوع تقدم، ولی تقدم و تأخر در فضای وجود نیست. تقدم و تأخر در فضای تقرر ماهویه، یعنی شما ماهیت رو منسلخ از وجود در نظر بگیرید و برایش یک نوع تقرر و ثبوت نفس الامری فرض بکنید. در این فضا میبینید که علل قوام یک ماهیت یعنی مادو صورت یا همون جنس و فصل شما بر ماهیت نوعی شما مقدم، ماهیت نوعی شما بر لوازم ذات مقدم هسته. به این تقدم و تأخر سبق الحقوق بالماهیه گفته میشه. و منها از سبق بالماهیه، یکی از اقسام سبق الحقوق سبق بالماهیه هستش. و یسمى ایضا التقدم بالتجوهر، تقدم بالحقیقت و الجوهر هم گفته میشه. اصلا نظر جوهر، جوهر مقابل عرض نیست، یعنی حقیقت وجودی، حقیقت ذاتی. و هو تقدم علل القوام على معلولها، و اون تقدمی هستش که علل قوام یک ماهیت بر ماهیت نوعی که معلول خودشون هستش مقدم باشن. خب میدونید که علل قوام علل داخلی یک شی هستن، دقیقا مثل نسبت اجزا یک مرکب نسبت مرکب، یک ماهیت نوعی مرکب از علل قوامش هستش، یعنی علل مادی و سوریه. که تقدم اجزاء الماهیت نوعیه علی نوع، مانند تقدم اجزاء ماهیت نوعیه بر خود نوع، یعنی همون تقدم ماده و صورت بر اون نوع خارجی یا همون جنس و فرد بر نوع ذهنی. و عدم منه و همچنین شمرده شده از موارد سبق لحوق بالماهیه یا بالتجوهر تقدم الماهیت علی لوازمها، تقدم ماهیت و لوازمش هم از این نوع تقدم تأخر دانسته شده که تقدم الاربعه علی الزوجیه، اونان این که بگیم ماهیت اربعه بر ماهیت زوجیه که جز لوازم ذات هستش مقدمه. مقابل این سبق بالماهیه لحوق و تأخر بالماهیت و تجوهر معنا میشه، اینها به نحو تضاعفی میشن دیگه. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرمان که این سه قسم از تقدم و تأخری که ما واسطون بیان کردیم، یعنی تقدم و تأخر بتر بین علت ناقصه و معلول، بالعلیه یعنی علت تامه و معلول، و بتجوهر یعنی بین علل قوام و اجزاء یک ماهیت نسبت به خود ماهیت نوعیه یا ماهیت نوعیه نسبت به لوازمش، تسمى هذه الاقسام الثلاثه سبقا و لحوقا به ذات. اینها سبق و لحوق به ذات در واقع بهشون اطلاق میشه، یعنی ذات اونها به گونه ای هستش ذاتشون که اقتضاء این تقدم و تأخر رو دارد. نوع پنجمی که قسم پنجمی که از سبق و لحوق مرحوم علامه طباطبایی بیان میکنن، سبق و لحوق بالحقیقت و المجاز هستش. ببینید شما وقتی که دو تا امر وجودی رو با هم دیگه، دو امر موجود رو با هم دیگه در بهرمندی از یک صفت، یک در واقع امر ثالث، مبدأ ثالث مقایسه میکنید، ببینید که یکی از اون دو امر موجود حقیقتاً و به ذات بهرمنده از اون مبدأ ثالث و نسبت مشترک هستش و دیگری حقیقتاً و به ذات بهرمنده از اون مبدأ ثالث و یا نسبت به اون مبدأ ثالث نیست. مثلا شما وقتی آب و ناودان رو مقایسه میکنید با بحث جاری شدن، مبدأ ثالث شما جاری شدن باشه، میگید آب جاری شد ناودان جاری شد، ولی وقتی دقت میکنید میبینید این دو امر موجود در مقایسه با اون مبدأ ثالث اون نسبتی ایجاد میکنن، بس نسبت جاری شدن، به گونه ای که در امر اولی یعنی آب نسبت جاری شدن بالحقیقت و بالذات هسته، اما در امر دومی بالعرض و المجاز هسته، یعنی به واسطه اتحادی که میان ناودان و آب هستش جاری شدن به این آب نسبت داده میشه. اصطلاحاً به این نوع از بهرمندی نسبت به بهرمندی یا واجدیت نسبت به امر ثالث سبق و لحوق بالحقیقت و المجاز گفته میشه، که این سقلوق رو مرحوم صدرای شیرازی ابدا فرمودن. مثالی که مرحوم علامه طباطبایی در اینجا بیان میکنن، یعنی مطلبی که مرحوم علامه و مثالی که مطرح میکنن، مثال سقلوق بالحقیقت و المجاز عرفی هستش، ولی ما در مباحث مرحله اول خدمتتون عرض کردیم که مجاز در فضای فلسفی با مجاز عرفی متفاوت هستش. مجاز در فضای فلسفی یعنی این مانند آن نیست در تحققیت، نه اینکه واقعا تحققیتی ندارند، اینا دارین، در حالی که در فضای عرفی واقعا ناودان جاری نمیشه، اصلا ناودان بهره از جاری شدن ندارد. بنابراین بهتر این بود که همون مثال مشهور و اصل بحث رو، مخ بحث رو در این مثال می زدن، در این نوع از قسم تقدم و تأخر مثال می زدن، و اون تقدم و تأخر وجود و ماهیت هستش نسبت به موجودیت، که وجود در موجودیت یافتن حقیقتا موجود است و ماهیت در موجودیت یافتن، یعنی در مقایسه با امر ثالث موجودیت، بالعرض و المجاز موجود است. ولی منظور ما از بالعرض و المجاز مجاز ادبیاتی نیست، چون که ما واقعا معتقدیم که ماهیت موجود است، بهره‌مندی دارد از وجود، واجدیت دارد. اما در مثال جاری شدن آب و جاری شدن ناودان، ناودان واقعا جاری نمیشه، ناودان بهره‌مندی نداره نسبت جاری شدن. شما مثال رو اینجوری بزنید، مثالی که از مخ بحث سبق الحقوق بالحقیقت المجاز هستش، این از هم کردیم خدمتتون که این سبق الحقوق رو مرحوم صدرای شیرازی با ترجمه مباحث وجود و ماهیت بیان فرمودن و منها و این نوع از در واقع سبق الحقوق هم انواعی داره، چون این از این حقیقت و مجازها دارای درجاتی هستن که برخی از اونها برای فهم عرفی خیلی راحتن، مثل مثالی که مرحوم علامه زدن و از نظر ما به نظر میاد که اساسا مثال بحث ما نیست، چون حقیقت و مجاز که جناب صدرا میگن این نوع حقیقت و مجاز نیست، این حقیقت و مجاز عرفیه. این در مراحل خودش انواع مثال هایی که برای حیات و مجاز فلسفی زده میشه اوجش میرسه به نسبت وجود و ماهیت، اینا چه نسبتی دارن در مقایسه و مبدا ثالث موجودیت، و بهترین مثالش همون مثال هستش. و منها از سبق و بالحقیقه، از اقسام سبق و تقدس سبق بالحقیقه هستش، و هو ایتلبس از سابق و به معنا من المعانی. این که شما دو امر موجود داشته باشید که یکیشون سابق بر دیگری باشه و دیگری متأخر باشه، و اون امر سابق علت این که متصف میشه به سابقیت این هستش که یتلبس و سابقو به معنی من المعانی، به ذات متصف میشه به معنی از معانی، یعنی اون مبدأ ثالث. و یتلبس و به لاحق بالعرض، اما شیء لاحق بالعرض و المجاز متلبس به اون معنا میشه، که تلبس الماء بالجریان. حقیقتا هنگامی که شما آب و میزاب رو، یعنی ماء و میزاب رو با جریان به عنوان یک مبدأ ثالث مقایسه بکنید، میان اینها یک نسبت مشترکی هست، به هر دو گفته میشه جاری میشوند، اما به یکی حقیقتا و به ذات دیگری بالعرض و المجاز. که تلبس الماء بالجریان حقیقتا و به ذات، و تلبس میزابه بهی بالعرض و المجاز. مقابل این معنا از سبق بالحقیقه، لحوق در واقع بله بالحقیقت و المجاز گفته میشه، و یقابله اللحوق به ذاک المعنا. و هذا القسم مما زاده صدر المتألهین رحمت الله علیه در همون مباحث وجود و ماهیت. قسم ششمی که مرحوم علامه طباطبایی از انواع سبق و لحوق و تقدم و تأخرها بیان میکنن، سبق و لحوق به دهر هسته. این سبق و لحوق رو جناب میرداماد ابدا کردن. این سبق و لحوق شبیه سبق و لحوق زمانی هستش میان دو شی، با این تفاوت که در سبق و لحوق زمانی شما با دو امر مواجه هستید که در عرض هم دیگه هستن، اما در سبق و لحوق دهری شما با دو امر مواجه هستید در طول هم دیگه هستن، عوالم وجودی. یعنی مرحوم میرداماد میخواد بگه که ما با موجودهای در عالم مواجه هستیم که همه اونها از جهت پر کردن متن عالم با هم مشترکن، اما برخی از اونها بیشتر متن عالم رو پر کردن و برخی از اونها کمتر. مثلا عالم ماده متن عالم واقع رو پر کرده، عالم عقل هم پر کرده، اما عالم عقل همان جایی که عالم ماده اون متن رو پر کرده رو هم پر کرده مع اضافتن، اما عالم ماده فقط در همون منطقه‌ای که پر کرده متن واقع رو پر کرده، بیشتر از اون بهره‌ای از متن واقع نداره. یعنی شما گاهی اوقات با وجودهای مواجه هستید که کل مثلا عوالم رو پر کردن، اما از طرف دیگه با وجودهای دیگه مواجه میشه که بخش از متن واقع رو پر کردن. اون وجودهایی که گستره بیشتری از جهت پر کردن متن واقع دارن رو گفته میشه که اونها تقدم به دهر دارند، تقدم به دهر دارن نسبت به وجودهایی که بخش کمتری از متن واقع رو پر کرده باشن. پس دقت کنید در تقدم و تأخر زمانی شما با دو تا موجودی که هم عرض هم دیگه هستن مواجهه، اونها رو دارید مقایسه میکنید، اما در فضای تقدم و تأخر به در شما با دو موجود طولی مواجه هستید که اینها در طول همان، یکی از اونها کل عوالم وجودی رو پر کرده، یکی از اونها بخش از عوالم وجودی رو پر کرده. اونی که بخش از عوالم وجودی رو پر کرده یعنی در مرتبه قبلی تحققیت ندارد، یعنی در جایی که وجود سابق که همه عوالم وجود پر کرده این هیچ نوع وجودی ندارد، در مرحله وجودی وجود سابق معدوم است. یک بیان دیگه هم میشه آورد، شما اگر در نظر بگیرید که میان علت و معلول یک نسبتی وجود داره و علت در معلول حضور دارد اما معلول در علت حضور ندارد، از جهت متن وجودی میتونید نسبت علت و معلول رو تقدم و تأخر به دهر ببینید، یعنی علت در مرتبه وجودی معلول مع اضافت موجود است، یعنی ظرف وجودیش به گونه ای هستش که هم جایی که معلول هستش رو پر کرده هم مع اضافت جایی که معلول از اون بهره ای ندارد، اما معلول فقط مرتبه وجودی خودش را پر کرده است و در مرتبه وجودی علت هیچ گونه تحققیتی ندارد. به این میگن تقدم و تأخر به در، که علت به در مقدم باشه بر معلول. حالا این کلمه علت و معلول رو که به کار بردم منظورم مرتبه از وجود که بالا قرار میگیره در مقابل مرتبه پایین تر از وجود. مراتب بالا در پایین حضور دارن اما مراتب پایین در مراتب بالا حضور ندارن، در مراتب بالا نیستن. و منها از سبق و تقدم به در، از موارد سبق و تقدم، سبق و تقدم به در هستش. و هو تقدم العلت الموجبه علی معلولها، منظور تقدم علت موجبه هستش، علتی که تامه هستش بر معلولش. لکن لا من حیث ایجاب حال وجود المعلول و افاظت حال للمعلول، که بشه تقدم بالعلیه، تقدم و تأخر به در تقدم علت موجبه هستش بر معلولش، اما نه از اون حیثی که در بحث تقدم و تأخر بالعلیه گفتیم از جهت وجوب وجود کما فی تقدم بالعلیه، بل من حیث انفکاک وجودها و انفصالی عن وجود المعلول، بلکه از این جهت که از جهت وجودش منفک از وجود معلول هستش و تقرر و جدا از وجود معلول هستش. یعنی شما میتونید یک منطقه وجودی رو در نظر بگیرید که در اون منطقه وجودی معلول نباشد و تقرر عدم المعلول فی مرتبه وجودها، یعنی اگر شما اینها رو به گونه‌ای ببینید که معلول به این معنا ببینید که علت تمام کمالات معلول رو داره و تمام وجود معلول رو پر کرده مع اضافتن، در این فرض میگیم تقدم تأخر به دهر رخ داده، یعنی در یک مرتبه وجودی از وجود علت شما خبری از معلول نمیبینید. این حرف رو شما زمانی بهتر میتونید متوجه بشید که تصویرتون رو از بحث علیت بازآوری بکنید. ما قبلا گفته بودیم که علت معلول عین ربط به علته و علت در واقع علت همون معلول همون تنزل یافته علت است، همون رقیقه حقیقت علت است. اگه این حرف رو بزنید یعنی علت در مرتبه وجودی معلول موجود است اما معلول در مرتبه وجودی علت موجود نیست، شما اونجا با حقیقت مواجه هستید.
این تضاد بودیم
همه سبق و لحوق ها با تجه ملاکی که دارن یک نوع تضاعف دارن با هم دیگه، با تجه ملاکشون خب شما وقت میگید مثلا میگید تقدم و تأخر به دهر، میگید از چه جهت؟ وقتی اون جهت رو در نظر میگیرید هر دوی اونها از برای اینکه بتونید سبق و تقدم به دهر رو تصور بکنید باید یعنی برای اینکه سبق به دهر رو بتونید تصور کنید باید تأخر به دهر هم درست تصور بکنید. همه انواع سبق و لحوق ها اینها متضاعفین هستن با توجه به ملاکشون، یعنی برای اینکه سبق رو بتونید درست تصور بکنید قرینه با تصور درست لحوق هستش، برای اینکه لحوق رو درست تصور کنید این هم همونجور هستش. هر جا تقدم و تأخر به ده بله با توجه به فلسفه صدرایی بله همینجور هستش، چون در فلسفه صدرایی علیت معنای واقعی کلمه در عالم عقول و مفارقات داره رخ میده، یعنی بین اشیاء ماده علیت نیست. میدونستید که با توجه به این مبنا میتونیم این حرف رو بزنیم که هر جا تقدم و تأخر به علیت هستش تقدم و تأخر به ده هم هستش. و منها از سبق و تقدم به در و هو تقدم العلت الموجب على معلول ها، تقدم علت تامه موجب معلول بر معلول هستش. لکن لا من حیث ایجاب حال وجود المعلول و افاظتها للمعلول، اما نه از جهت وجوب دادن به وجود معلول به افاظه اون که ما فت تقدم بالعلیه، بل من حیث انفکاک وجود ها، بلکه از حیث انفکاک وجود این علت و انفصالی ان وجود المعلول. به چه معنا؟ و معناش عملا از این عبارت فهمیده میشه به این معنا که و تقرر عدم المعلول فی مرتبه وجود العله که تقدم مانند تقدم نشئه تجرد عقلی و نشئه مادی، مقابل این در واقع لحوق و تحقق تأخر دهری خواهد بود. این قسم رو جناب مرحوم سید داماد بیان فرمودن بنابر یک سری مباحثی که در بحث حدوث قدم دهری بیان کردن. و هذا القسم قد زاد سید داماد، سید داماد یا مرحوم میر داماد اضافه کردن بناهن مبنا بر این که ایشون یک نوع و نگاه خاصی در بحث حدوث قدم مطرح کردن به نام حدوث قدم دهری که سر جاش در فصل سوم انشاءالله مورد اشاره قرار میگیره. نوع هفتم از انواع سبق و لحوق ها سبق و تقدم به رتبه هستش که شما وقتی دو امر وجودی رو با یک مبدأ ثالث مورد مقایسه قرار میدین میبینید برخی از اونها به طبع یا بالوضع مقدم میشن بر دیگری. مثالی که میزنن این هستش که برخی از مثالاش به طبع، یعنی میخواد به طبع اینجا معنی به تکوینه، طبع اینجا منظور تکوینه، ربطی به طبیعت و ماده و اینها نداره. میخواد بگه که وقتی که دو امر موجود رو با یک امر ثالث مقایسه میکنیم برخی از اونها به طبع یعنی تکوینن عقلا مقدم بر دیگری هستن. مثلا شما وقتی اجناس عالیه رو در مقایسه با انواع مقایسه میکنین میگیم جنس تقدم به رتبه دارد نسبت به نوع عقلا تکوینن، یعنی باید مثلا اون باشد تا این هم باشد. فالاول بله و منها از سبق و تقدم به رتبه که این اهم از این هستش، این رتبه و ترتیب، این رتبه جناب سبزواری در منظومه اینو با تعبیر از سبق و تقدم به ترتیب آوردن، مرحوم علامه تعبیر به رتبه اینجا بیان داشتن. از سبق و تقدم به رتبه اهم هستش این ترتیب میان سابق لاحق به طبع باشه یعنی تکوینن و عقلن باشه، یا به حسب الوضع و اعتبار باشه، یعنی با قرارداد و اعتبار معتبر مثلا یکی سابق باشه یکی لاحق. برای فرض ترتیب به طبع یعنی ترتیب تکوینی مثال زدن به نسبت میان اجناس و انواعی که برش مترتب میشه، که شما اگر از سمت جنس الاجناس مبدأ رو قرار بدید و همینطور بیاید پایین، گفته میشه جنس الاجناس تقدم به رتبه یا به ترتیب دارد بر جنس های اجناس متوسطه بر انواع در واقع مترتبه. اگر برعکسش بکنید، از نوع اخیر شروع بکنید و برید به سمت جنس الاجناس، میتونید بگید که نوع انسانی مثلا تقدم به ترتیب دارد نسبت به حیوانیت، بنان جنس قریب، نسبت به نامیت، نسبت به جسمیت، تا برسه به جنس الاجناس یعنی جوهریت. این در واقع بسته به این هستش شما مبدأ رو کدام طرف قرار بدید، ولی مبدأ رو هر طرف قرار بدید این تقدم و تأخرش تکوینی هسته، یعنی قابل جا به جایی نیست، نمیتونید تغییرش بدید، اینها رو تغییر بدید. فل اول یعنی سبق و تقدم به ترتیب که در به حسب طبع و تکوین باشه میشه فل اول، کل اجناس و الانواع المترتبه مانند جنس و نوعهای مترتب بر اون، که فإنک ان ابتدأت آخرا من جنس الاجناس، اگر از جنس الاجناس شروع بکنید این جنس الاجناس میشه سابقا متقدما علی ما دونه، بر پایینیاش یعنی جوهر مقدم بر جسمیت، مقدم بر نامیت، مقدم بر حیوانیت، مقدم بر انسانیت. ثم الذی یلیه و هکذا، همینطور به ترتیب میان پایین حتی ینتهی الی نوع الاخیر، تا شما به نوع آخر برسید یعنی انسانیت، یعنی از جوهریت شروع میکنید میایید تا برسید به نوع آخر. و این ابتدأت آخذا من النوع الاخیر کان الام فی التقدم و تأخر بالعکس، اگر از نوع اخیر شروع بکنی و بری به سمت بالا یعنی مبدأت رو نوع اخیر قرار بدی، این تقدم و تأخر به ترتیبتون متفاوت میشه، یعنی اول میشه نوع انسانی، بعد میشه حیوانیت، بعد بالاتر نامیت، جسمیت، جوهریت. و ثانی در واقع قسم دیگری از این سبق و تقدم به رتبه که گفتیم به حسب الوضع و الاعتبار، یعنی به حسب قرارداد ما هستش، مثل جایی که میان امام و مأمون هستش، که شما اگر محراب رو مبدأ قرار بدید میگید که امام سابق هستش بر مأمومین، اگر در رو، در خروجی رو مقدم قرار بدید، در فرض که در پشت مأمومین باشه، البته چون که در همون سمت محرابه، در این فرضی در نظر بگیریم مأمومین مقدم میشن، تقدم به ترتیب هستش، این به حسب قرارداد هست. وستانی کل امام و المأموم، مثل امام مأمون، فإنک ان اعتبرت المبدأ هو المحراب، اگر مبدأ رو محراب قرار بدی کان الامام هو السابق و المقدم علی ما یلیه من المأمومین، مقدم هستش بر اون مأمومی که پشتش قرار میگیره. ثم من یلیه علی من یلی، بعدم دور بین خود اونها یک تقدم و تأخر، از صف اول نسبت به صف دوم، صف دوم نسبت به صف سوم. و این اعتبرت المبدأ هو الباب، اگر درب خروجی رو مبدأ در واقع مقایسه قرار بدید، کان امر و سبق و لحوق بالعکس، مقابل این سبق و تقدم به رتبه لحوق و تأخر به رتبه هستش بیان شد. خب اینجا هم ملاک سبق و تقدم در قرب به اون مبدأ هستش، که کدوم به اون مبدأ نزدیکتر هستن بر اساس قرب و بعد نسبت به اون مبدأ شما با انواع سبق و لغوخ ها مواجه میشید. من در مورد سبق و تقدم به در ملاک عرض نکردم خدمتون، در سبق و تقدم به در ملاک، در سبق و تقدم به در اصل تحققه، یعنی تحقق در عالم واقع، مطلق تحقق اینجوری معنا، یعنی در متن واقع وقتی میخوان موجود بشن، برخی از اونها تمام مراتب عالم واقع رو در میگن، برخی از اونها برخی از اونها، ولی هر دو در اصل کون فی متن الواقع برابر هستن. در تقدم تأخر به ده دارم عرض میکنم، یعنی علت و معلول هر دو متن واقع رو پر کردن، اما یکی از اونها بخشی از متن واقع پر کرده، یکی دیگه آن بخش را مع اضافته. بنابراین اونی که در واقع متأخر هستش در مرتبه سابق وجود نداره، چون موجود سابق و متقدم مرتبه متأخر را مع اضافتن پر کرده از جهت متن وجود. اسم هشتم از انواع سبق و لوح ها سبق به شرف هستش. با اون هستش هنگام که دو تا امر موجود رو با یک صفت کمالی مقایسه بکنیم، برخی از اونها، بعضی از اونها، یکی از اونها در مقایسه با اون صفت کمالی دارای کمالاتی باشد، دارای برتری باشد که دیگری اونو نداره. مانند این هستش دو تا انسان رو در مقایسه با عالمیت مقایسه بکنید نسبت به علم، یکی رو عالم بدونید یکی رو جاهل بدونید، یا دو فرد رو در مقایسه با شجاعت مقایسه بکنید، یکی شجاع بدونید یکیشون رو ترسو بدونید. و منها از سبق به شرف و هو سبق به صفات کمالیه، اون یک نوع تقدم و سابقیت هستش در بهرمندی از صفات کمالی که تقدم العالم علی الجاهل. معنی این که بگیم یک انسان عالم رو بر یک انسان جاهل مقدم بکنیم از جهت بهرمندی اونها از علم، و شجاع علی الجبان یا فرد شجاع را نسبت به فرد ترسو، شما اینها رو باشون مقایسه بکنید و یکی رو مقدم بر دیگری بدونید. یک نوع سبق و لحوق دیگه هم مرحوم علامه طباطبایی در نهایه مطرح کردن که اون سبق و لحوق بالحق هستش که در فضای عرفان قابل طرحه. مرحوم علامه اینجا مطرح نکردن، در فضای عرفان بعدها گفتگو خواهند کرد که علت و معلول. شما در فضای علت و معلول با دو متن وجودی مواجه هستی که البته متن وجودی معلولی عین ربط به علت هستی، اما در فضای عرفان بیان خواهد شد که معلول ها هیچ متن وجودی ندارن و اونها مظاهر و شؤون علت هستن. با توجه به این بیان یک نوع تقدم و تأخری بین اون ذات علت و معلول ها در فضای عرفان شکل میگیره که اسلام بهش میگن تقدم و تأخر بالحق، یعنی حقیقتا این علت است که موجود است و شؤون و تجلیات اساسا وجود نیستند بلکه مظاهر اون هستن که حالا انشالله در نهایه خواهید خود. با توجه به این نکاتی که عرض کردم، ما در حین بحث مطالب فصل دوم رو هم خدمتتون بیان کردیم، یعنی ملاک سبق و لحوق رو در اقسام مختلف که بیان شد ضمن بحث عرض کردیم. بنابراین اگه اجازه بدید من فصل ثانی رو فقط روخانی بکنم. الفصل ثانی فی ملاک سبق فی اقسامه. ملاک سبق و لحوق در اقسام متعددی عرض کردیم چی هستش؟ ما هرچی عرضیم در بحث سبق و لحوق با دو تا ذات، دو تا موجود مواجه هستیم که نسبتی با یک مبدأ ثالث یا یک معنای ثالث دارن و در دارایی و بهرمندی از اون امر ثالث دارای نقصان و کمال هستن. به اون امر ثالث ما میگیم ملاک سبق و لحوق، که یکیشون بیشتر اونو واجده یکیشون کمتر واجده. و هو الامر المشترک و هو الامر المشترک و فی، اون امر مشترک و فی هستش بین المتقدم و المتأخر هستش، بین متقدم و متأخر سابق و لاحق هستش. الذی فیه تقدم و تأخر، که تقدم و تأخر در اون رخ میده و به خاطر تقدم و تأخری که در اون امر مشترک رخ میده یکی رو متقدم میدونیم یکی رو متأخر. و ملاک و سبق فی سبق زمانی هو نسبه الی الزمان. ملاک سبقت تقدم در سبق و لحوق زمانی نسبت به زمان هستش. سبان فی ذالک نفس زمان، حالا میخواد خود زمان باشه اول امر زمانی، اما عرض کردیم که در مورد امر زمانی میتونیم اینو بپذیریم ولی در مورد خود زمان نمیتونیم این رو بپذیریم، چون همه اجزاء زمان نسبت به خود زمان نسبت تواتر دارن، حالت مشکک نیست. مانند این نیست که ما وقتی سفیدی رو میخوایم اطلاق بکنیم بعد دیوار و کاغذ و دندان و آج حالت تشکیکی داشته باشه، در حالی که در فضای سطح و عرض کردیم که باید یک نوع تشکیک و تفاضل قابل تأثیر باشه، به خاطر همین یعنی یک نوع افعال تفضیل داشته باشه. خاطر همین مرحوم علامه طباطبایی ملاک سبق و لوغ زمانی رو، یعنی خود در خود زمان رو، نه امر زمانی، در خود زمان رو در نهایت تغییر میدن. میگن که ملاک سبق و لوغ در خود زمان اکثر و قوتن یا اقل و قوتن نسبت به اجزای بعد باید بدونیم. و فی سبق به تب، در سبق به تب میان علت ناقصه و معلول هستش، هو نسبه الی الوجود، اون نسبت اونها در وجود داشتن چه علت ناقصه بیشتر وجود دارن. و فی سبق بالعلیه هو الوجوب، در سبق لحوق بالعلیه که بین علت تامه و معلول هستش، در وجوب وجود اینها با هم تفاوت دارن، چه جیشون به ذات، جیشون بالعرس، جیشون بالغیر. و فی سبق بالماهیت و تجوهر و تقرر الماهیه، در سبق لحوق بالماهیت و تجوهر از جهت تقرر ماهوی با هم دیگه سبق و لحوق دارن، یعنی بعضی هاشون در تقرر پیدا کردن، ثبوت ماهوی پیدا کردن مقدم بر برخی دیگه باید باشن، یعنی این حیث تقرر ملاک مقایسه هستش. و فی سبق بالحقیقه هو مطلق التحقق اعم الاعم من الحقیقه المجازی، در سبق لحوق بالحقیقت والمجاز هم مطلق تحقق ملاک مقایسه هستش، که برخ از اونها حقیقتا این صفت براشان تحقق دارد، برخ از اونها مجازن این صفت براشان تحقق دارد. و فی سبق دهری، در سبق لحوق دهری هم هو الکون به متن الواقع، بودن در متن واقع ملاک مقایسه است، یعنی در سبق و لحوق دهری سابق و لاحق هر دو در متن واقع موجودن، اما یکی از اونها در مرتبه دیگری هم هست اما دیگری نیست. علت در مرتبه معلول هست اما معلول در مرتبه وجودی علت نیست. و فی سبق به رتبه، در سبق و لحوق به رتبه یا همون به ترتیب هم نسبت و قربت نسبت به اون مبدأ مشخص شده، اون ملاک ترتیب و تقدم و تأخر به ترتیب هستش، کل محراب اول باب فی رتبت الحسیه، مثل محراب و یا در خروج در تقدم و تأخر به ترتیب حسی، و کل جنس العالی اول نوع الاخیر در تقدم و تأخر به ترتیب عقلی طبعی تکوینی. و فی سبق به شرف، در سبق و لحوق به شرف هم میزان بهرمندی از فضیلت و کمال در واقع ملاک مقایسه میان سابق و لایق و اطلاق سابقیت بر یکی و لایقیت بر دیگری است. و فی سبق به شرف هو الفضل و المزیه، ملاک همون فضیلت و مزیت هستش. البته خب در نهایه نکته اضافه تری وجود داره، چون این سبق و لحوق به شرف تنها فضائل نیست، رذائل هم شامل میشه، بنابراین اونجا مطلب رو مفهوم علامه طباطبایی دقیق‌تر بیان فرمودن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی